أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين، سيما بقية الله في العالمين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بقصه رو بزرگان علمای اخلاق نقل کردن. حالا عرض میکنم نید خدای متعال حضرت موسی را فرستاد به محضر حضرت خضر که از ایشون چیزهایی بیاموزد. رفتن و دیگه داستانشو خودتون بلدی. اون وقت که خواستن از هم جدا بشن، حضرت موسی به حضرت خضر عرض کرد که آقا یه موعظه‌ای، یه نصیحتی به من بفرمایید که اینو توی کتابا آوردم هست. بعد حضرت خضر و حضرت موسی گفت آقا شما هم یه موعظه‌ای به من بفرمایید. ایشون هم فرمایشاتی فرمودن و هر دو شرفتون هم توی کتاب های حدیث هست. اون قصه که عرض میکنم اینو من خودم ندیدم، اما از آدم های درجه اولی شنیدم که حرفشون معتبره. بینشون صحبت شد که آقا چرا، به چه دلیل منو فرستادن خدمت شما؟ شما خیلی باید مرتبت بالاتری داشته باشی که منو فرستادم پیش شما. ایشون یه فرمایشی کرد، این فرمایش خیلی خوبه. اون آقایونی هم که اینا رو نقل کردن، یعنی علمای اخلاق، همه به این موضوع خیلی توجه داشتن. فرمود که فرق من و تو اینه که تو رو فرستادن پیش من، من و استاد تو قرار دادن، تو در فکر زیاد کردن، بیشتر انجام دادن. لفظشو من میگم بعد معنا میکنم. مقتضیاتی، من در فکر رفع موانع هستم. اون کسی که در فکر رفع موانع، مرتبتش بالاتر است از اون کسی که داره مقتضیات. مقتضیات مثل همین نماز جماعتی است که ما خوندیم. عمل خوب وسیله بالا رفتن میشه مقتضی. این دلیل، علت، عامل بالا رفتن. تو که رفع موانع میکنی، مشکلات این نماز که میخواد بره بالا به مشکل بر نخوره، تو سعی میکنی مشکلاتشو برطرف کنی. اینو تقریبا هممون میفهمیم. خب خیلی هم هستم، شادم شما مثلا میشناسید، شبها گریه میکنن، نمیدونم روزها کارهای خوب میکنن، خدمت میکنن، زیارت میرن. زیارت امام حسین خیلی مهمه. زیارت امام حسین میره، زیارت حضرت رضا علیه السلام میره، خیلی مهمه. اما این همه مقتضیه. اگه من مادرمو دلشو سوزوندم بعد هم رفتم مشهد، آخه نمیشه، اون زیارته به جایی نمیرسه. این کار رو نباید میکردی، این مانعه، نمیذاره. خانوم شما از رفتار شما دلنگرانه، نمیدونه امشب که اومد تو خونه چه حرف تندی به من خواهد زد. دستش نکنه دستش حرکت کنه. مثلا بعضی خانوم ها خوب ضعیفتر هم دیگه، جسه خانوم ها معمولا این مقداری ضعیفتره. شما جسه مرد که مثلا یکم قوی تره، پس میتواند هر جوری بخواد بزنه بکوبه. این خانوم میترسه که این شوهرش داره میاد امشب خونه چه رفتاری خواهد کرد. خب این نمیذاره. نمازی که خوندی خوندی، اون ترس و خوف دل لرزه اون خانم نسبت به اعمال شما، احتمال اعمال شما نمیذاره به جایی برسه، نمیذاره این نماز پرواز کنه. ببینید، باور کنید، باور کنید، باور کنید، نماز رو میخونه، بالا رفتن را باید بفهمه. نماز آدمو بالا میبرد، باید بفهمه. من نگفتم از صلات و معراج المؤمن، شما ما توی نمازت بری به معراج. خب چه نمیتونه بری؟ شما نمازمون همون از اول رو زمین بود، آخرش هم رو زمین بود. ماله مشکلاتی است که درست کردیم، پابند برای خودمون درست کردیم، دلبستگی درست کردیم، نمیذاره پرواز کنه نماز. حالا نمونهایی دارم که نمیخوام عرض کنم. در نماز شما حس میکنی، حس میکنی. مثال میزدم سابقا، عرض میکردم که شما ممکنه با یه رفیقی دارید صحبت میکنی، بحثتونم خیلی بحث جدیه، عرضم به حضور اقتصادیه و چکه و مثلا گرون شدن جنسه و امثال یه حرفا، ده طبقه رو با هم دیگه از یه ساخت در یک ساختمان ده طبقه رو بالا برید نفهمی، این میشه. قدم ده طبقه رو رفته بالا با رفیقش، از بس فکرش مشغوله اون صحبتهایی که با اون رفیقش میکرده، از بس که فکرش مشغول بوده نفهمیده ده طبقه رو رفته بالا. اما امکان نداره شما یه تکون مختصری تو نماز بخوری نفهمی، امکان نداره. یه دوستی بریم که اینجا میاد، و سحر نماز جعفر رو سحر میخوند، نماز جعفر رو سحر میخوند. این از کارهای بزرگه. نماز جعفر خوندن خیلی مهمه، بازم از همون مقتضیات ها که باید یه خرابی به بار آدم نیورده باشه اون کارو انجام بده. گفت من احساس کردم دارم میام بالا. همین جسم ها، همین جسم احساس کردم دارم میرم بالا. این حس خیلی قویه. امکان نداره که شما تو نماز بالا بری نفهمی، این امکان نداره. خب حالا چرا؟ چرا ما نمیفهمیم؟ معلوم میشه خب بالا نمیریم. خب چرا بالا نمیری؟ خودت پابند درست کردی. من به یه گناهی عادت دارم. بعضی از آدمای خوبم هست که گناه دروغ رو، بعضی از آقایان دروغ شوخی رو هم گناه میدونن. خب اگه اینجوریه، من در خیلی معمولی، خیلی عادی دروغ به شوخی میگم واسه که رفقام بخندن. خب این برات گناه کبیره نوشته شده، شما به عنوان شوخی گفتی، قصد بدم نداشتی، اما اگه این گناه کبیره است، خب یعنی گناه کبیره، یعنی مانع، مانع از پرواز. دل شکستن، عرض کردم دیشب دوستمون گفتش که من از من پرسیدن فلان مسجد بریم یا نریم یا فلان مسجد چطوره. من یه کمی لبم رو کجخوله کردم، نشان میداد که خیلی نمیپسندم. دو سال داشتم کفاره این هیچم حرف نزده بودم، دو سال داشتم کفارش رو میدادم. حالا چه بلایی سرش بوده نمیدونم. اون بنده خدای دیگه گفتش که من فلان گناه رو کردم، حالا من اسمش رو نمیبرم، 16 سال داشتم کفاره میپرداختم. 16 سال اینجوریه. مانع، اگر مثلا پدر مادرم از من راضی نیستند، نمیشه. شما هر چی کارو خوب بکنی بالا نمیرود، میماند. اگر خانواده، زن و بچه از آدم دلنگران باشن که عرض کردم. ببینید اینم باز تن سالای گذشته عرض کرده بودم، ببینید فرزند شما به شما حق داره، شما بر فرزندت حق داری. که اگه خدایی نکرده اون خلاف میل شما رفتار کنه، ممکنه دلت بشکنه، مثلا ناراحت بشی، اوقات تلخ بشه، مشکل ایجاد کنه برات. خب ممکنه اون بچه عاق شما بشه. بلعکسش چی؟ اگه پدر مادر عاق فرزند بشن چی میشه؟ راه حلم نداره آخه. من بچه‌مو گذاشتم یه مدرسه بی با بیفکری، با بیفکری. من گفتم یه مدرسه که مدرسه خوبی نبوده. مدرسه خوب خیلی الان کمه. بچه مثلا 8 ساله، 9 ساله خب به سرعت یاد میگیره از همکلاسیش. اگه مدرسه مسلط باشه بر کلاس ها، بر بچه ها، کاملا مواظبتشون بکنه، ممکنه کمتر ضرر داشته باشه. اما در هر صورت خطر مدرسه ها خیلی زیاده، خیلی زیاده. دبیرستان که دیگه یه صحرای بیدر و پیکره، اونا که دبیرستان بودن یا الان هستن میدونن چقدر گل و گشاد بیدر و پیکره. یه پسریه عکسی توی چیز میاره، تو موبایلش میاره، به همه بچه ها پخش میکنه. نابود میکنه. خب اگر پدر دلسوز باشه برای پسرش، باید اینا رو مواظبت بکنه. من عرض میکردم آقا فرش زیر پاتو بفروش، بچه تو بفرست یه مدرسه که مواظبن. مدرسه خوب. یه دوستی داشتیم یه مدرسه داشت که امسال عزلش کردن، مدرسه خیلی خوب بود، خیلی مدرسه خوب بود، فعلا این مدرسه هم از دست رفت. و من نمیشن نفراتش رو نمیشناسم. گفتش که من با آقای مدیر از ظهر تا غروب با هم بودیم، ندیدیم این آقای مدیر جدید نماز رو ندیدیم بخونه. و کسی که نماز نمیخونه دلسوز میتونه باشه، دلسوز نماز بچه ها میتونه باشه. اینو پدر باید مواظبت کنه. عرض میکنم مادر علنگوش رو بفروشه، بچه رو بذارین توی مدرسه خوب، این قدم میارزه. باید بگردیم، اونم باید بگردیم، خرج داره. حالا دیگه چیکارش کنیم، دیگه خرج داره، دیگه خرجای زمان ما. بنده اولین بار که از این صندوقای قرض الحسنه قرض الحسنه گرفتم برای مدرسه پسرم بود، اولین بار. حالا خیلی سالای پیش. میارزه، میارزه. شما هر چی فداکاری کنی که بچت مسلمان و خوب بزرگ بشه میارزه. شما اگه بچت بد بشه نسلت قطع شده، نسلت قطع شده. من یه وقتی چیز بودم، ابن باب ویش بودم، یه آقایی مادرش اردو دفن کنه، خودش تنها بود، یک نفر، احتمالا مثلا دو تا سه تا باربر چیز کرده بودن که جنازه رو بیارن تا سر قبر. چیکار کنی؟ آق فرزند شدن هم داریم، آق پدر مادر شدن داریم، حق فرزند شدن هم داریم. یعنی در واقع آدم یه نوعی داره خودکشی میکنه، نسل خودشو داره قطع میکنه. بکوشیم. چرز میکردیم، فرمود که تو بیشتر میکوشی موانع رو برطرف کنی. یه وقتی خیالی مانع میشه ها، یه خیالی من تو ذهنم دارم، این خیاله همیشه با من هست، این مانع میشه، مشکل میشه. من یه خیالی کردم یه وقتی، شاید 10 سال گریه کردم، توسل کردم، دعا کردم. تا یه بزرگی از بزرگان عالم، حالا نامم ببریم خوبه، حضرت ابوطالب علیه السلام، ایشون مرحمت کرد منو نجات داد از نتیجه اون فکر. آدم یه وقت یه فکری میکنه، فکرش اون رو، اگه آدم استاد داشته باشه میگه آقا من اینجوری فکر میکنم، میگن آقا این فکرت خیلی بده، این فکرت خیلی خوبه. اگه آدم استاد بتونه داشته باشه که استاد گیر نمیاد. چه عرض کردیم؟ مقتضی یعنی وسائل بالا برنده، عوامل بالا برنده، و مانع چیه؟ که مانع بالا رفتنه، بندیست که من خودم به پای خودم بستم، نمیذاره حرکت کنم. آقا خیلی گناهانه که آدم عادت داره، اعتیاد، اینا مشکل میسازه برای این پرواز. اصلا تو نماز شما باید پرواز کنی، من باید پرواز کنم. این پرواز رو میفهمی، واقعا میفهمی، حظش رو میبری. آدم یه ذره روی زمین بلند شه، به آسمان نزدیک بشه، آسمان خیلی توش خبر هست. وقت شما یه نماز میخونی، هزار هزار خبر گیرت اومده، مشاهده کردی. اینا برای همه ما هم هست، فقط گیر اون اعمالیست که من میکنم. حالا عرض میکنیم، حالا هرکی سنش هم بیشتر شده یا سنش کمتره، سعی کنیم موانع رو کم کنیم. من عرض میکنم که هر سال 60 من حج مشرف شدم، خودم هم نمیدونم چه جوری شد که من تونستم برم، از کجا پولش رسید، هیچ شدم نیست نمیدونم. آقا واقعا من اونجا بهشت رو تجربه میکردم، گفتم فقط این بهشت گرمه، خیلی گرما زیاده، وگرنه بهشت مدینه تو کوچه و بازار ما داره میریم، من دارم تو با کوچه و بازار بهشت دارم راه میرم، اینقدر خوب و خوش بود. قبل از اینکه سفر برم یه دوره افتادم و هر کسی که احتمال میدادم حقی بر من داره ازش رضایت طلبیدم. این کارو میشه کرد. حالا من یه وقتایی توی مجموعه های خیشاوندی عرض میکنم که بابا همه همدیگر رو ببخشین، اگه حقی بر یک دیگر دارین ببخشین، تو قوم خیشی پیش میاد دیگه. آدم یه خرفی زده، یه کاری کرده، مثل اینکه این باره با رفقا، با همسایه ها، هم کلاسی ها، همکارا، همسایه ها رو هم عرض کردم، هم کلاسی های مدرسه. سعی میکنیم اگر کسی رو گیر آوردیم ازش حلالیت بطلبیم، اگر حقی میدونیم که بریم بپردازیم، حق مالیه بریم بپردازیم، راضیشون کنیم، خدای نکرد حرفی زدیم که الان شما باز خبردار نیستید. تو مدرسه هم در ساعت تعطیل کلاس چی میگیم؟ ساعت زنگ تفریح باری کرد، زنگ تفریح بچه ها میشینن، معلم رو میشورن میبرن، مدیر رو میشورن میبرن. شما مدیر 20 سال پیش تا کجا گیر بیاری؟ اصلا نشینین. حالا اینجا که کمتر کسی هست، ما توی کلاس اصلا نشینین، در برین تا تموم شد، تا زنگ زدن معلم بلند شد تو هم برو بیرون. گرفتار حرف زدن های بی خود بچه ها بار بر آدم درست میکنن، بار. هم باری که نمیذاره نمازم و من بفهمم یعنی چی. این پسترین مرحلش این است که شما داری نماز میخونی حواست میره بیرون، این حواست میره بیرون مال اون مانعایی است که درست کردی داری. مانع نمیذاره من حواسم تو نماز باشه. اگر بتونی یه نماز بخونی از اول تا آخر حواست تو نماز جمع باشه، خیلیه، خیلی مهمه. نماز آدم اون وقت خیلی قیمت داره. اگر پرواز کنه که دیگه حسا آقا، حسا نگه نیست، هست. من یه دانشکده‌ای یه وقتی دعوت کردن، بودم خدایا از اولین لحظه‌ای که من میشستم روی صندلی تدریس تا آخرین ساعتی که وقت کلاس بود داشتم درس رو ادامه میدادم. رسم معلمین، حالا همه نمیگم، رسم تقریبا سه ربع از این وقت رو درس میگن. من گفتم آقا من میخوام از اینجا مثلا حقوق بگیرم، مدت ساعت کلاس هم یه ساعت و نیمه. نمیذاشتم یه دقیقهش بی خود بشه. البته خوشبختانه آخرم حقوقشو نگرفتم، اونا ندادن ما هم نگرفتیم. اما خب آقا من وقت اینا رو حرام کردم. من میتونستم در این مدت این مقدار درس بگم، یه رو 20 دقیقهشو به حرف زدن بی خود گذروندم، وقت شاگرده حروم شد. خب من مسئولم دیگه، مسئول وقت. یه چیزایی آقا تا میتونین بکوشین. اگر کسی رو هی فکر کنی یادتون بیاد بر شما حقی داره، گیرش بیارین، ازش رضایت به طلبین، حلالیت به طلبین. اگه حقی باید ادا کنین، ادا کنین. این بهترین کاریست که میتونی بکنی. فرمایش امیرالمؤمنینه که آدم یه آدمی موندنش توی روی زمین قیمت داره، ارزش داره، خوبه. یکیستی که داره جبران میکنه گذشتشو، داره جبران میکنه گذشتشو. من یه گناهان شخصی دارم، خب اینا باید جبران کنم. یه گناهان اجتماعی اینجوری مثلا حق مردمه، خب باید اونم یه جوری درستش کنم دیگه. هرچی میتونیم حلالیت بگیریم از کسانی رو که هر یه نوعی جوری بر من حق دارن. من مدرسه حاج آقای مجتهدی لومه درس میدادم. اون مدت اوائل سال بود، مدت وسائل مطالعه کافی نداشتن، درس یه ذره ناقص بود. حالا چیکار کنن؟ بعدها درست شد الحمدلله، اما خب 10 تا 20 تا نشستن وقتشون یه بخشیش حروم شده، من نتونستم اونجور که بایست پرش کنم این ظرفو. خب اولا حقوق 1 ماه کامل رو به مدرسه برگردوندم، اون بچه ها رو چی کار کنم؟ بچه ها رو ناگزیر شدم براشون دعا کنم، کار دیگه نمیتونستم، نمیتونستم گیرشون بیارم دونه دونه ازشون رضایت به طلبم، حلالیت به طلبم. یادم هم نیست، فقط یه نفرشون یادمه. آقای اینا جدیه ها، یه روزی منو نگر میداره. یه زنجیری تو قیامت کشتن، من میگم زنجیر را، زنجیری مردم میگم پشت این زنجیر، میشم بر کسی که ظلم کرده این ظلمش رو جواب بده، حل کنه، عبور کنه. حدیث رو دارم معنای به زبان عادی میکنم، نمیذارن عبور کنی. آقا قیامت خیلیه گرمه، تا اونجایی که تاریکه، از یه جوری سیاه، تاریک و سیاه و آتش بار از گرما، و نباید معطل بشن. های معطل نشی اینجا، از رفیقت، از اول از همه پدر مادر، از پدر مادرتون رضایت به طلبین، هی دستشون ماش کنین، پاشو ماش کنین اگه اجازه داد، و ازش رضایت به طلبین. من کوتاهی کردم، حتما کوتاهی کردم، شما من ببخشین. اگرم خدای نکرده از دنیا رفتن، دعا کنین، دعا کنین، دعا کنین. من چند پیش مشرف بودم، خدا نصیب همه تون بکنه، کربلا بودم، به نیت اینو عرض میکنم، حالا خاطرتون بمونه انشاءالله استفاده کنه، به نیت پدر مادر اول میرسیدم به در، در رو میبوسیدم، گفتم که بوسه بر دره، هم در ورودی سهم، در ورودی حرم، هر جا گیر می آوردم می تونستم، به نام پدر مادر می بوسیدم اول. دم اونجا خیلی قیمت داره این بوسه، بوسه بر در حرم امیرالمؤمنین، بوسه بر در حرم امام حسین خیلی قیمت داره، به نیابت اونا، به نیت اونا. بعد هم دونه دونه شاید 20 تا 30 بار می بوسیدم. خدا من رحمت کرده بود، خدا من رحمت کرده بود، خدا من رحمت کرده بود. اینجوری بکوشیم یاد کنه، اگر از دنیا رفتند، پدر مادر دست رفتند، که پدرم پاش پای من هستش، ناتوانه، پدرم هم یک کمی خوش ناتوان بود، تو راه رفتن به زحمت بود. به من شب که نشستم خدمتشون میگفت بیا پای منو بمال، من میرفتم پایشون رو میمالیدم. بعدها پشیمون شدم، خدایا من باید با عشق این پا رو، عادی عادی به درد میخورم ها، اگه با عشق بود کف پا رو میبوسیدم عقلم نرسید، عقلم نرسید. اگه دلش خوش بشه شما کف پاشو بوسیدی، حالا یه قیافه‌ای هم داری، دو کلاس هم درس خوندی، مثلا فرض کن داری مکاسب درس میدی، رسال داری درس میدی، پای پدرت هم میبوسی، اون یه جوری دلش خوش میشه. اون دلخوشیر نمیشه جایی گیر آورد، میشه یه جواهری برات در اون عالم. یه چیز دیگه میخواستم عرض کنم. حالا حضرت امام حسین علیه السلام این فرماشو حضرت زین العابدین فرموده، فرموده در هیچ منزلی از منازل بین مکه و کربلا، نمیدونم 30 منزل بوده چند تا منزل بوده نمیدونم، خیلی فاصله است، 1000 کیلومتر بیشتره، هیچ منزلی نمی آمد و حرکت نمی کرد مگر اینکه یاد حضرت یحیی رو می کرد. حضرت یحیی یه پیامبری است که امر معروف کرده، به خاطر امر معروفش شهید شده. چرا ایشون همش یاد میکنی؟ داشت خواست بفهمونه که بابا داره تکرار میشه، یحیای شهید داره تکرار میشه. توی منزل واضح تر فرمود، فرمود من حوان دنیا ان رأس یحیی ابن زکریا اهدی الی بقی من بقایا بنی اسرائیل. پادشاه بنی اسرائیل در زمان ایشون بود، ایشون پیغمبر بود، اونم پادشاه بود. اون پادشاه گیر یه گناهی بود، مثلا یه معشوقه ای داشت، با اون گیر گناهی بود، ایشون امر معروف کرده بود، این ارتباط تو با این حرامه، خدا راضی نیست، جایز نیست. اونم از اون پادشاه خواسته بود که سر یحیی رو به من بده تا سر بریدن و سر رو دادن به عنوان هدیه به اون زن بد. اینو فرمود من حوان دنیا، از پستی این دنیا نیست که سر کسی مثل یحیای پیغمبر پاک و پاکیزه، پسر حضرت زکریا بود، از پیامبران بزرگ بنی اسرائیل، اینو هدیه بردن، هدیه گذاشتن توی چی؟ به یه زن بدی از زنهای بد بنی اسرائیل هدیه بردن دادن. اینو واضح و روشن کرد. حالا خودش هم حالا طرفش مثلا ظاهرا مرد بود دیگه، یزید سر مطهر ایشان را بریدن به هدیه بردن برای یزید، برای ابن زیاد بدتر از یزید، و بردن برای یزید هدیه سر مطهر حضرت حسین رو. چرا؟ امر معروف، ایشون امر معروف داشت. یادتون باشه فرمود که نیلم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالمن ولا ولا بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف. من میخوام اصلاح کنم در امت جدم، در امت جدم فساد حاکم است، من میخوام این فساد رو اصلاح کنم. اريد ان امر بالمعروف انها عن المنکر، میخوام امر معروف و نهی از منکر کنم. ایشون هم اومده برای امر معروف و نهی از منکر کشتن و سرش رو هدیه بردن برای ملعون و خبیثی از این. یه مطلب، پس دائما تذکر میداد خروج ما برای رسیدن به قدرت نیست. من نمیخوام به سلطنت برسم، من میخوام امر و معروف کنم. امت اسلام فاسد شده. حالا بخوایم فسادش بگیم 10 تا جلسه باید صحبت کنیم، شاید حالا در طول زمان عرض کنیم. فاسد شده، میخوام این فساد رو اصلاح کنم، میخوام امر و معروف کنم و نهی از منکر. اینم یک مطلب. شاید چندین بار این عبارت رو ایشون فرموده، هی به ایشون نصیحت میکردن، آقا این راهی که میری خطرناکه. ایشون عبارت اینه: لو کنت فی جهر حامت من هذه الهوام، اگر من با این نیتی که دارم، با این حرکتی که دارم، برم توی سوراخی یکی از این حیوانات که توی زمین میلولن، منو میکشن بیرون تا اینکه اون چه که میخوان عمل کنم، منو اینا رها نمیکنن، حتما باید بکشن و حتما میکشن. اینو چندین بار فرمود. این خودش میدونست، میگفت من میخوام امر معروف کنم، من نظیر دارم در گذشته، حضرت یحیی بوده، من نظیر ایشونم، امر معروف کرده شهیدش کردن، منم میخوام امر معروف کنم، منم شهید میکنم، قایمم بشم، هر جا برم قایم بشم، منو میکشن بیرون و اون چی که دلشون میخواد عمل میکنم. اولین بار در عالم، در عالم اسلام، سر عمرو بن همق الخزاعی از دوستان مخلص امیرالمؤمنین رو به گناه دوستی امیرالمؤمنین سر بریدن و سر نیزه زدن. این اولین سر در عالم اسلام به نیزه خورد. دومین سر، خب البته امام حسین با عمرو بن همق فاصلش خیلیه، اون امام، اون مأمومه، بنابراین میگن اولین سری که بر نیزه رفته در عالم اسلام سر پسر دختر پیغمبر اون امته. دقت کنید، اولین سری که در امت اسلام بالای نیزه زده شده سر پسر دختر پیغمبر این امته. شب اول خوندیم براتون. من از شما اجر نمیخوام، مودت ذب القربا، مودت عرض کردیم یعنی دوستی در عمل. حالا اینا دوستی کردن در عمل، تیکه پاره کردن بچه های شما رو. یعنی لحظه وفات پیامبر شروع کردن دخترشو، بعدم دامادشو، بعد نبشو، بعد اون نبشو. امت جزای پیغمبرشو داد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد من نیل زیارتكم. السلام علی الحسین علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. اسم هم عرض کنم، وقتی که روزه خون روزه میخونه نگاش نکنین، حداقل سرتون رو بندازین پایین، دستتون جلو چشمتون بگیرین، شکل کسی که گریه می کند این ثواب داره، این به درد میخوره. اما شما روزه خون نگاه کنی به درد میخوره. من یه چیزی یادمه در مورد امام، با نیزه به پهلوی مبارکه ایشون دادن. حدیثی که دیشب یه تیکش رو خوندیم، فرمود که در ادامهش فرمود که اون فرشتگانی که بر حسین گریه میکنن خیلی بیشتر از شما. آقا یه قطره تو همون حدیثه، یه قطرهش جهنم رو خاموش میکنه، یه قطره اشک اینقدر قیمتیه. یه جواهریست ماندگار برای شما انشاءالله. یه چیز دیگه هم عرض کنی، دو تا تیر مهم داری، بلکه سه تا. یکی تیریست که به چشم حضرت عمل فضل هی کوشید این تیر رو از چشمش در بیاره، سر تیر میذاشت لای دوتا پا و سرش رو حرکت میداد، تیر از چشم خارج نشد، کلاه از سرش افتاد، کلاه خود افتاد. نتیجه شو میدونین دیگه. اون خبیث اومد گفتش که اگه تو دست نداری من دست دارم. یه تیرم توی سینه خود امام، رگ اصلی قلبشو قطع کرد، دیگه امام نتونست روی اسب بمانه. دعای قربانی خوان، بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله، از بالای اسب با صورت به زمین افتاد. فقط یه بار تونست، بعد که افتاد یه بار تونست بلند شه سر کنده های زانو، وقتی بود که لشکر داره حمله میکنه به خیمه های یه نیزه شکسته، یه شمشیر شکسته ای رو گیر آورد، عصا کرد بلند شد سر سر زانوها بلند شد، فرمود که تا من زنده هم به خیمه های من حمله نکنی. گفتن شب سومه، شب سوم باید نام حضرت رقیه سلام الله علیها. این دختر چیش رسیده بود به شام؟ شاید فقط استخوناش رسیده بود، یه استخون و پوست. آخه شما دختر 3 ساله، فکر کنید دختر 3 ساله یا 4 ساله، 3 ساله 4 ساله بوده دیگه، این جلوش سر بریده باباشو بذارن. این بچه دق کرد،